أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات بالرزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه الاعلا را بازگو میکنیم. قسمت پیشین بخش نخستین آیه رو بازگو کردیم و الان هم قسمت دوم این آیات مبارکه رو تقدیم میداریم. اشاره شد که سوره مبارکه اعلا از مجموعه سور مسبحات در قرآن کریم است که با مقوله تسبیح و تنزیه خداوندی آغاز می شود. بعد از آن که تذکر به تسبیح داده شد، چرایی تسبیح را خداوند مطرح می کند. منزه است الذی خلق فسبا. ادامه آیات که بازگو کردیم. اونگاه بعد از آن که صحبت از توازن و شکوهمندی امر هدایت در نظام تکوین و طبیعت به میان می آید، سهم انسان رو خداوند مطرح می کند. سنقرئک فلا تنسا. صحبت از هدایت تشریعی و وحی بر قلب مبارک نبی مکرم خواهد شد، با این خصوصیت که اطمینان خاطر پیامبر می دهد که مجموعه وحی و تمام آیات و بینات الهی بر جان او وارد و محفوظ میماند. و خصوصیات دیگری که در این جهت گفتیم دیگه تکرار سخن نمی کنم. بعد از بیان این نکته، خب حال با توجه به این که فرمود سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، به نوعی سنگینی و تنتنه ای در کلام دیده شد. این هدایت و این بار سنگین و این وحی و نگران مباش و فراموش نخواهیم کرد و محافظ خواهیم بود، یه سنگینی هایی رو در ذهن می آورد. به دنبال اون فرمود و نویسر و کلل یسرا. همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم هدایت خوب است با حمایت باشد. صرفاً راه را به کسی نشان دادن یه معلم شایسته نیست که فقط راه را نشان بدهد، بلکه در پیمودن طریق هم هر کاری که بتواند برای متعلم خودش انجام بده نباید کوتاهی کند. یعنی این هدایت باید با حمایت باشد، هدن و رحمتن للمحسنین. این شیوه هدایت الهی است نسبت به بندگان خیش. در اینجا هم بعد از اینکه بحث هدایت گویا مطرح شد، همین حمایت رو خداوند مطرح میکند. و نویسر و کلل یسرا. پیامبر ما تیسیر میکنیم. نویسر و کلل تیسیر، آسانسازی، ایجاد سهولت. ما تسهیل میکنیم و آسان میکنیم تو را برای یسرا. یه قلب و ابدالی در کلام داریم. و نویسر و کلل یسرا لک و نویسر و لکل یسرا. عبارت این چنین یه زیبایی خاصی دارد. و آسان میکنیم برای تو یسرا را. اولا خود تسهیل این امریست که میدانیم گاهی ممکند از این تسهیل تعبیر دیگری را میفرمایید در مسائلتون و اون تعبیر توفیق است. هنگامی که خداوند سبحان اذا اراد الله به عبده خیرن حی علیه اسبابه، هنگامی که لطف خدا شامل انسان می شود، می بینید که گاهی بساط عشق خودش جور می شود. خداوند ابزار و شرایط رو مهیا می کند، مقرر می فرماید. احساس میکنید که میخواهید کاری انجام شود، اسباب اون مقرر است، مانعی پیش نمی آید، دشواری دست نمی دهد. نام این همه توفیق است عزیزان. نقطه مقابل اون خذلان. تمام عزمتون رو جذب میکنید که یه کاری انجام بدید، صدها مشکل پیش میاد که منصرف میشید و اقدام نمیکنید، ادامه نمیدید. نام این خذلان است. واگذاری است، رها شدن است. توفیق نمی آید، جفت و جور نمی شود اسباب و مقدمات برای انسان. فرمود و نیسر رو که این وعده خداوند است که اگر انسان ها به نیت صدق، صواب، دقیق، بدون قلقش پای در مسیر حضرت حق بگذارند و نیسر رو که خواهد شد، خداوند توفیقشون می دهد، اسباب رو فراهم می کند. قسمت دوم فرمود لدی یسرا. کلمه یسرا، ایسر یسرا، افعل فعلا، این وصف مؤنثی است که یه موصوفی دارد محذوف. به شیوه همیشگی قرآن اختصار در اینجا رعایت میشه. یسرا اطریقت الیسرا. پیامبر نگران نباش، سنگین نیست کار، ما بر تو آسان میکنیم راه یسرا را. راه یسرا یعنی چی؟ یعنی راه وحی، یعنی دین، یعنی پانهادن در این مسیر هدایت تشریعی الهی و امر دینداری و دیانت رو پیامبر ما برای تو تسهیل میکنیم، که خود این مقوله چندان مقوله مشکلی نیست. میدانند عزیزان که از خصوصیات و تعابیری که در مورد اسلام داریم این جمله نورانی پیامبر مکرم که باعث تا در شریعت سهلت سمه، پیامبر فرمودن من بر شریعت آسان و دارای سماحت و به نوعی انعطافی مبعوث شدم، نه بر یه دین متسلب خشک غیر منعطف دشوار که پیمودن راه اون برای انسان‌ها غیر ممکن و اونچنان دشوار چنانی باشد. نه، اساساً شرع مقدس اسلام به دلیل اینکه آیین فطری است، مطابق و منطبق با توان و فطرت انسان هاست، خداوند بنا ندارد در این دین کاری باشد که به جان دادن انسان ها برسند در دینداری خودشون. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خداوند در دین بر شما عسر و حرج قرار نداده است. یعنی اساساً ماهیت دین، اخلاقیات دینی، اعتقادات دینی و احکام دینی در این چهارچوب قرار می گیرند. اینها همون مقوله است که امیرالمؤمنین به یمن می رود، پیامبر در تبلیغ دین و در فراخوان مردم یمن به شرع مقدس اسلام به او می فرماید علی جان یسر ولا تعسر، سخت نگیر بر مردم، آسان بگیر امر دینشون رو، و دشوار بر مردم مگیر که گریزان از دین باشن. ماهیت شرع مقدس اسلام به دلیل فطری بودن و اون یه سماحت و سهولتی دارد عزیزان. و در این حال باز این رو هم میدانیم قواعد دینی و احکام دینی که شاید سخت‌ترین بخش دین باشد با توانمندی های انسان ها وضع میشه. این قوانین حالات انسان رعایت می شود، حکم و قانون وضع می شه. ایستاده می توانید ایستاده، نشسته می توانید نشسته، خسبیده می توانید بخوابید و بخوانید. یعنی تمام شرایط رو رعایت می کنه شارع و یه سماحتی در شهر دیده می شود. لذا فرمود یسرا و نیسر و کلل یسرا. پیامبر ما توفیقت می دهیم، ابزار رو برات فراهم میکنیم در این مسیر یسر دینداری که حرکت کنی. خطاب به پیامبر است، اما این حکم متوجه کیست؟ تک تک ما، همگان، همه مخاطبان قرآن رو خداوند سبحان داره مطرح میکنه. شما بیایید لبین که به دعوت الهی بدید، هدایت الهی رو به گوش جان بشنوید و بپذیرید و ایمان به قلب بیاورید، تردیدی نفرمایید که خداوند سبحان توفیق حرکت در این مسیر رو بر شما ارزانی می کند. و نیسر و کلل یسرا. فذکر نفعت ذکرا سیذکر من یخشا. خب اینجا خطاب می شود به رسول خدا، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. بعد از این که این وحی گفته شد، مسیر ترسیم شد پیش رو، دیگه پیامبر معطلی جایز نیست، شما به رسالتتون و دعوتتون بپردازید. ما سنغ رو که این وحی رو به شما دادیم و اقرائتون میکنیم، بر شما میخوانیم، تثبیت بر شما میکنیم، شما هم شروع کنید انتقال پیام به مردم کنید. فذکر، تذکر بده پیامبر، مراد بیان همون ذکر است. ذکر چیست؟ وحی. قرآن ذکر است. پیامبر این ذکر رو پس به مردم بگو، منتقل کن و بازگو کن که وظیفه شما یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، شما مذکرید و معلمید، شروع کنید تذکرتون رو. اما فرمود ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا. اینجا مفسرین یه مقداری مشوش میشه آرائشون. من جمله ای رو عرض میکنم که فکر میکنم منظمترین شیوه نگاه انشاءالله با آیه شریفه باشد. فذکر، پیامبر تذکر بده، و بدان که سیذکر من یخشا. ادامه مطلب این میشه، سیذکر من یخشا، و بدان که به زودی تو تذکر بده، تو کارتون رو شروع کن با انسان ها. خداوند این دلهای بندگانش را آماده کرده است. این فطرت انسان ها میطلبد این سخن رو. اونهایی که یخشا در وجودشون هست، اونها که خشیت از خداوند دارن، به جان ندای تو رو لبیک میگوین و به اشتیاق به سوی تو میآیند و پذیرای تو میشوند. و هیچ نگران نباش. این مطلب خیلی درست، حالا ادامهش هم میخونیم. دقت بفرمایید، فرمود فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا. من الان چه گفتم خدمت دوستان؟ فذکر سیذکر من یخشا، یعنی اون جمله ان نفعت الذکر، این که همیشه اشاره کردیم مشابهش رو، جمله معترضه، یعنی جمله که می توانید بردارید، مطلب مشخصه، این جمله گذاشته می شود برای افاده معانی بیشتر، برای اینکه معنای دومی هم در کنار معنای اولی روشن بشه. پس پیامبر بگو و بدان که سیذکر، یعنی ستتذکر، متذکر میشن، تو میگی، تو سخنت رو میگی، هستن گوشهای شنوا، جانهای بیدار، ظرف تشنه وجود بندگان من، که وقتی چنین زلالی رو میبینند، خودشون رو میسپارند به این پهنای سخن و میگویند ربنا آمنا به ما انزلت، ابراز ایمان میکنند، به تمام وجود میان و پذیرا میشن. حالا اون وسط چی شد؟ پس ان نفعت الذکر، پیامبر تو تذکرت رو بده، ان نفعت الذکر او لم ینفع، چه نفع کند چه نکند در وظیفه شما تفاوتی نمی کند، اما بدان نفع می کند برای چنین کسانی. یعنی این جمله معترضه بین یه چنین حالتی رو دارد. شما کار تو باید انجام بدی یا رسول الله، شما معلمید، شما هشدار دهنده و بیدار کننده و مذکرید، باید تذکرتون رو بدید دیگه، شما به نتیجه کاری نگیرید، نتیجه با خداوند است. این شد پس کل جمله. فذکر نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا. بله، در این حال بدانید این گونه نیست که سخن شما رو همگان بپذیرند، بلکه تجنب میکند. تجنب، اجتناب، جهت و سمت رو از چیزی، جنب و پهلو رو از جهتی عوض کردن. عده‌ای هستند که اجتناب میکنن، تجنب میکنن، یعنی مسیرشون رو حتی با وحی و سخن شما متفاوت میکنن. هر چه تو آموزش میدی اینها در مسیر دیگه حرکت میکنن. تو سخن از صداقت و راستی میگویی، اینها میل به کذب و دروغ دارن. شما از توحید میگویی، اینها از شرک دم میزنن. شما از تقوا میگویی، اینها به فجور میل میکنن. بدون هستند این گروه هم و سیتجنب و حل عشقا. اما میدونی اونهایی که میپذیرن سخن تو کیان؟ کسانی هستند که یخشا. اینهایی که نمیپذیرند ال عشقا، الله اکبر، اونها که سخن تو رو میشنوند، وقتی زمزمه وحی به گوششون میرسد، این آیات رو میخوانند، به تمام جان اشتیاق و استقبال از این آیات در وجودشون میاد، اینها کسانی هستند که بارقه خشیت خداوند در دلهای اینها نشسته است. از آیه چنین استفاده میکنیم که مقوله خشیت خیلی کار میکند در هدایت انسان و خیلی نقش دارد. خشیت چیست؟ اون خوف عالمانه همراه با معرفت، این که انسان با آگاهی نسبت به حدود الهی یه شناختی پیدا میکند، یعنی جایگاه بندگی خودش رو میداند، جایگاه خالق و پروردگار رو میداند. این معرفت منجیست، انسان رو به همه جا میرسانه. اینی که انسان چنین حد و اندازه خودش رو بداند، حد و حدود خدا رو در حد خودش بداند و بشناسد، این خشیته. و این دست انسان رو، پای انسان رو، ذهن و جان و قلب رو، همه رو کنترل می کند و انسان رو در مسیر هدایت الهی آن با آن موفق‌تر و پایدارتر می کند. سیذکر من یخشا، از اون طرف اون کسی که می شنود سخنان الهی را و وحی خداوندی را و بر دل او هیچ اثری نمی کند و در مقام عمل هم مسیرش رو هرگز در این مسیر قرار نمیده، به تعبیر طلبه ها، به تعبیر منطقیون، انن مشخص میشه که در وجود او یه شقاوتی است که از پس این شقاء وجودی خودش بر نیامده است، نعوذ بالله منها. این همان میشود که بر سیاه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهنین در سنگ و یتجنبها الاشقا. مشخص میشه کسی که پشت میکند به قرآن، کسی که پشت میکند به وحی الهی، حال شنیدن آن ندارد و هیچ اثری از آن در زندگی او دیده نمیشود که خلاف و ضد آن عمل میکند، شقا داره چنین انسانی. این انسان شقی است، یه شقاوتی در درون اوست. خب این شقی کارش به کجا میکشد؟ این همانیست که الذی یصل النار الکبری، اون کسی که پشت کند به سخن الهی و مخالف اون عمل کند، تجنب از آن بکند، این همان کسیست که یصل النار الکبری. سهل یکی از معانی اون به معنای دخول است، اندرون میرود نار کبری را. این همان کسی است که پای می‌گذارد به جهنم الهی. فرمود به جای جهنم در اینجا النار الکبری، آتش کبری، به دلیل اینکه ما هر عقوبت و هر آتشی که در دنیا داریم، هر عذابی که در دنیا داریم، هر سنگینی که در دنیا می‌بینیم، همش صغراست، همش کوچکه، اینها کبری نیست. هر بلایی که شما در دنیا ببینید تمام میشه، دوران داره، میگذره، بعد میگیم برنگردی روزگار اونچنانی، نمیدونم چنین شد، خاطراتش میموند برای ما و بالاخره در نهایت این مرگ است که پایان دهنده خیلی از مسائل در زندگی ما انسان هاست. اما در قیامت که اینطور نیست. الان میخوانیم ادامشو. فرمود الذی یصل النار الکبری، اون کسی که تجنب و اجتناب از پذیرش وحی میکند، به اندرون نار کبری و قهر خداوند میرود. ثم لا یموت فیها، این کبری بودنشه، ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اونگاه وقتی که می پیوندد به اون عقوبت الهی، در اون شرایط لا یموت، مثل دنیا نیست که مرگ بیاد و خیلی از تعلمات و ابتلاعات را از بین ببرد. خیلی از بیماری ها، خیلی از شرایط حاده که می بینید خود افراد تمنای مرگ می کنند. چرا؟ چون مرگ نجاتشونه. خدا دیگه بس است، جان ما بستان، یعنی این راه نجات رو می دونن مرگ. فرموس هم لا یموت، در اونجا نجاتی نیست، مرگی نیست، یعنی اون عذاب پایدار است. ولا یحیی، و نه حیات به معنایی دارن که مزه حیات بدهد و لذت حیات ببرن. اینها لا حی یرزق ولا میت ینسا، اینها نه طعم زندگی براشون اونجا در اون نار کبری و دوزخ الهی معنا داره، نه به معنای اینکه اینها زنده اند، یعنی دارن زندگی میکنن، عیش دارند، و نه به معنای اون که فنا و نیستی و مرگ دارن، زنده بلا و مرده بلا. در این بین موندن، در این عقوبت و قهر الهی، معذبانه به چنین خصوصیتی. بالاخره اون شقاء دنیا بدل می شود به اون شقاوتی که ربنا غلبت علینا و شقوتنا، بدل می شود به اون شقاوت آخروی. اون تذکر دنیوی بدل میشه به سعادت اخروی، اونها که سیذکر من یخشا خواهند بود. خب تا اینجا فرمود. حالا خب بالاخره بحث سنگینی شد، تقسیم شدن انسانها در قبال این سخن پیامبر و تذکر پیامبر، چیزی جز این هم نیست. انسانها تقسیم شدن به اون کسی که پذیراست و اون کسی که رد میکند و مردود میداند این سخنان رو، اون کسی که میپذیرد و تن میدهد و تذکر عملی دارد، میپذیرد در مقام عمل، اون کسی که اجتناب میکند و مخالفت عملی میکند. خب این تقسیم گفته شد، چه بکنیم که ما جزو اون گروه دوم نباشیم، جزو گروه اول باشیم؟ چه بکنیم که از اونهایی باشیم که من یخشا باشیم، از اونهایی باشیم که متذکر میشن و اجتناب از نار کبری میکنند؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. خیلی زیبا، راهکار رو خداوند بیان می کند. اگر می خواهید از اون شقا برهید، اگر می خواهید از اونها باشید که خشیت خدا بر جانشون می نشیند و متأثر به نوعی فراگیرنده وحی الهی به تمام وجود و موفق و سعادتمندن سعادت دارن نشقاوت، راه اینه که قد افلح من تزکا. خب قد افلح همانیست که استحضار دارید، قد بر سر فعل ماضی می آید، از حروف هم تأکید می کنه هم تنفیسه، یعنی بدونید یک امیدی نویدی رو پیش رو قرار می دهد. اگر میخواید بدانید نگرانید که چه کسی به فلاح میرسد، قد افلح المؤمنون، بدونید مؤمنونن که به فلاح و سعادت میرسن، سارو الی الفلاح، اینها سیر به فلاح میکنن و به موفقیت میرسن. اینجا هم قد افلح من تزکا، میخواید بدونید که کسی به فلاح میرسد، به رستگاری و کامیابی و موفق میرسد، موفقیت میرسد در قبال این تعالیم و دستورات، اون کسی که تزک. خب زکای و زکی تزکیتن، تو این آیه شریفه دو بیان داریم، من بیان اول دو تا آخر بازگو میکنم، بعد اون مورد دوم رو هم یه تذکری خدمت عزیزان مطرح میکنم. کلمه تزکیه برای عزیزان آشناست، همیشه گفتیم این ماده به طور کلی زکا دو ویژگی درش وجود دارد، یه ویژگی ویژگی یه طهارت است، دیگری رشد است. یعنی زک از زرع، وقتی این گیاه میاد بالا رشدش رو میبینن میگن این تزکیه شد این گیاه. اما لازمه این که این گیاه رشد کند، بالندگی مناسبی پیدا کند، آن است که شما این علفهای هرز رو از این باغچه، از این مزرعه وجین کرده باشید. اگر آفاتی هم حمله کرده، دفع آفات کرده باشید، تا دفع آفات نکنید این گیاه رشد ندارد، شکوفا نمی شود، بالندگی در آن نخواهد بود. این دو معنا در کلمه تزکیه در لغت عرب نهفته و هماهنگ با هم می آید. خب حالا همین معانی رو بیارید در مورد وجود انسان مطرح می شود. تزکیه به معنای رشد است، به معنای اون که انسان برهد، خودش رو به استعدادها و توانمندی هایی که خدا در وجود او قرار داده است برساند، زنجیرها رو از دست و پا بردارد و به اون شخصیت واقعی مطلوب برسد. این میشه تزکیه. مزکا اون کسی است که رشید است، به یه رشد واقعی و رشادت واقعی رسیده است. اما لازمه این رشد و لازمه رسیدن به این مقام تطهیر است. تا زمانی که تطهیری در وجود انسان دست ندهد رشد نمی آید و آدمی به قله های بلند کمال و سعادت نمی رسد و از شقاوت نمی نهد. لازمش تطهیره. تطهیر از چی؟ بالاخره شما این عرض به خدمتون بگیم، ساده تر بگیم، این جسم رو باید چارش کنید، باید درمانش کنید، باید پیشگیریش کنید. یعنی باید بدونید این آب رو که نوش جان می فرمایید آیا این مشکلی نداره؟ آیا این آب بهداشتی است؟ آیا این عوارض ایجاد نمی کنه در معده شما، در سیستم گوارشی شما؟ آیا این غذایی رو که نوش جان می فرمایید، آیا این هوایی که استشمام می کنید، آیا این واقعا شرایط لازم رو دارد، مطلوب است، موافق و مطابق با جسم شماست، یا پیامدهای منفی در جسم شما ایجاد می کند؟ دقیقا این میشه تزکیه عزیزان. تزکیه یعنی همین. این منتها تزکیه جسمه. حالا این رو بیارید منتقل به روحش کنید، میشه تزکیه روح. تزکیه روح یعنی چه؟ یعنی تطهیر و طهارت. قدم اولش پیشگیری، قدم اول پیشگیریست. یعنی این که شما دارید چی میشنوید، چه سخنی به گوش شما میرود. اگر هر مربوط و نامربوطی رو انسان دارد میشنود، گوشش رو به هر چس و ناچسی میسپارد، هر قص و سمیمی رو در جان خودش فرو میبرد، این انسان به کجا میکشد منتهاش؟ اون انسانی که هر چیزی رو میبیند، هر زشت و قبیحی رو میبیند و هیچ ابایی ندارد از دیدن هر چیزی، اون انسانی که هر چیزی رو میخورد و هیچ اجتنابی از بعد معنوی این مأکولات نداره، که از کجا آمده است و به کجا میرود، این نتیجه چیه؟ این مانند همونیست که هزار جور میکروب و آفت و بلات تو این تن داره میاد. چقدر دوام داره این تن در قبال این ابتلاعات؟ به زودی عکس‌العمل نشان خواهد داد. اولین قدم تزکیه پیشگیری روحی است عزیزان. این که انسان در شنیدن، در دیدن، در خوردن، در مجموعه رفتارهای این چنینی که بازگشت اون به روح انسان است پیشگیرانه عمل کنند. همان باشد که غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفو اسماءهم عند العلم النافع لهم. این گوش آنی را ببیند که باید ببیند، این گوش چیزی رو بشنود که باید بشنود، چشم آنی رو ببیند که باید ببیند، دست لمس کند آنی را که باید لمس کند، قدم نهاده شود اونجا که باید نهاده شود. تمام اینا میشه فرایند تزکیه در وجود انسان. اما این قسم پیشگیریشه، قسم دوم شروع میشه قسم درمانیش، این که انسان برگردد به درون جان و نفس خودش، شروع کند دقیقاً آزمایش های لازم رو بده، یه تجزیه کامل بکنه، یه تست کامل آزمایشی از روح خودش بگیرد، همان گونه که از وجود خودش میگیرد، همون که میرد بالاخره پیش این دوست محترم و این آزمایشگاه محترم و بالاخره تجزیه کامل میگیرد از وجود خودش، خونش چیست نمیدونم، بالاخره بقیه خصوصیات رو تجزیه میکند، بره سراغ روحش ببینه تو این روح چه ناخالصی هایی وارد شده است، چه چیزهای ناپسندی در این روح هست، میزان کبر چیست، میزان جاه چیست در این وجود، میزان حسد چه مقدار است، آیا از اون حد عادی چه مقدار کم و زیاد شده است، آیا طمع در وجود انسان چه مقدار است، آز و شره چیست، آیا شهوات کشنده در وجود انسان به چه حد و اندازه است. یک به یک آن چه در نفس آدمی وجود دارد که اینها عوارض نفسانی است عزیزان، اینها همون رذائلی است که آن به آن نفس ما رو به زیر میکشد، بشناسد اینها رو در وجود خودش، غربالگری رو شروع کند، به استعانت الهی آستین همت بالا بزند، یک به یک نقائص و عوارض روحی خودش رو بشناسد، اینها رو پالوده کند و کناری بزند تا این مزرعه وجودش هم رشد پیدا کند هم طهارت بیابد. نام این میشه چی؟ میشه تزکیه. قد افلح من تزکا، فلاح و سعادت و رستگاری از آن و اون کسیست که به این شیوه عمل می کند، در مسیر تزکیه گام می نهد، رذائل و خبائث را از وجود و نفس خیش می شوید، پیشگیری و مراقبت کامل رو در رفتارهای روزانه خودش اعمال می کند. خوشا به سعادت چنین انسانهایی که این هم مهمت رو به خودشون دارن، اینقدر به خودشون رحم میکنن، اینقدر خودشون رو دوست دارن که چنین اقدامی بکنن، به خودشون رو رها نکنن، یله نکنن. قد افلح من تزکا، خب در راه این تزکیه وقتی که این جان صفا پیدا میکنه، ببینید این جمله رو میگم دقت بفرمایید عزیزان، خداوند گروهی رو مطرح میکنه که اذا ذکر الله، وقتی یه نام و یاد خدا میاد، اذا ذکر الله وحده، وقتی اسم خدا برده میشه که توش چیزی دیگه ای نیست، یعنی فقط نام خداست، خبری نیست، عاجلی نداره توش، چیزی نداره که بخواد جاذبه باشه برای دهی، اشمعزت قلوبهم، پناه به خدا بریم، اشمعزاز پیدا میکنه دلشون از یاد خدا، نام خدا براشون مشمعز کننده است. صراحتاً خداوندی رو در قرآن میگه که گروهی از انسانها کارشون به اینجا میکشه. چرا؟ چون غبارآلود، تیره، دیگه این لایه های لجن در روح روی هم نشسته است، اینها رو خبائث و رذائل تمام وجودشون رو پر کرده، چیزی از فضائل تو وجود اینها نیست، هیچ سنخیت نداره روحشون با نام خداوند و یاد خدا، دیگه اینا ختم الله تموم شده، این لایه ها برداشته میشه، این لایه ها برداشته میشه، هر مقداری که لایه ها این حجاب ها از روی جان و دل انسان برداشته میشه و تزکیه در روح دست میده، انسان بیشترین اشتیاقش به شدیدن چیست؟ نقطه مقابل اون گروه میشه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اینا یه حالی بهشون دست میده که وقتی یاد خدا میاد اینا یه جلایی پیدا میکنن، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. وقتی آیات الهی خوانده می شود آن به آن زیادت ایمان و فزونی ایمان پیدا می کنند. چی علت؟ صیقلی یافته است. این جان اونچنان صیقل پیدا کرده که وقتی می تابد انوار بروحی متجلی می شه. قد افلح من تزکا، به حقیقت رستگار کامیاب و موفق اون کسانی هستند که تزکیه کردن. حالا که تزکیه شکل میده، حالا و ذکر اسم ربه، دیگه این دل آماده چیه؟ آماده یاد خداست. حالا یاد خدا میاد بر دل می نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، دیگه میاد و این یاد خدا بر دل خانه می کند و وارد میشه. و ذکر اسم ربه، دل آماده شده، خانه دل آماده صاحب دل، خانه نشین و صاحب این خانه پای بر دل می نهد. و ذکر اسم ربه فصلا. خب حالا این دل آماده تزکیه شده، مراحل تزکیه رو طی می کند، ذکر و یاد الهی پر می کند، به جای اون قلقشی که در وجود بود این صفا و پاکیزگی در جان می نشیند. اما خب حالا از این جان باید خودش رو چکار کند؟ در برون عیان کند و نشان بده. فصلا، فصلا اقم صلات لذکری. حالا در مقام بیرون هم اون ذکر بعد از تزکیه رو نشان میده. بهترین نمونه نشان دادن ذکر در مقام خارج چیست؟ صلات است. صلات بهترین نماد فعلی و عملیاتی ذکر در بیرون، کما که خدا هم در قرآن فرمود، حالا چه به موسی به شیوه، چه به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود حسن اینها جانشون رو مصفا کردند، اینها رو رذائل رو کار کردند با خودشون. خب طبعا ببینید این تزکیه است عزیزان، همیشه اشاره کردیم باب تفعیل از معانی که دارد تدریج است. زکا یا زکی تزکیه، حالا اینجا تزکا هم نوعاً در باب تفعیل به کار برده میشه تزکیه، و باب تفعیل معنای عمده‌ای که دارد تدریجه، یعنی این یه فرایند 24 ساعته نیست که کسی بتواند در 24 ساعت با یه انقلاب روحی خودش رو تزکیه کنه. نه، زمین آماده شده، یه اشاره بهت کردن راه افتادی، تازه کارت شروع شده. این تزکیه یه کاری نیست که کسی فارغ بشه از اون تا آخر عمر، این همیشگی است، بدایتن و نهایتن، حدوثن و استمرارن. این تزکیه همیشه باید با انسان موحد و مؤمن باشه. اونی که گوشش با آیات وحی است همیشه حاجت به این دارد که به خیشتن خیش بنگرد، خودش رو بررسی کند، آن با آن مشاهده حال خودش بکند، ببیند، بسنج خودشو، بگیره حال خودشو. واقعا همینطور که از کردم نسبت به بالاخره جسم واقعا تست کنه خودش رو، آزمایش بده ببینه چه کار از کجا این کار است. اون شب عرض میکردم مزار مبارک دوستان، خیلی امورات است عزیزان، همون هامون که مدعیم در صحنه قرار نگرفتیم. اگه تو صحنه قرار بگیریم، به ما هم اگر یک پرده کنار بره چیزی نشان داده بشه، ممکنه ما خیلی سریعتر از دیگران که همیشه مذمتشون میکردیم بلغزیم. واقعا کجای کاریم؟ واقعا اون تست خوردیم ما؟ یعنی ما شده صحنه این که امتحان و افتتان رو درست از پس قضیه بر بیاییم؟ این تو تزکیه دست میده. تا انسان نفسش رو تزکیه نکنه زمین خورده است تو این صحنه و اون صحنه. اما با کار جدی و مستمر تزکیه است که انسان مچ نفس رو میگیرد. اون حکایت عرض به خدمتون زیبایی که عرض به خدمتون بازگو میکند مولوی و اون جنگاور و عیاضی و نمیدانم میدان نبرد، و بالاخره بعد اومد و با نفس کار میکرد و تا که اعلام جهاد کردن دوید و زود متوجه شد مچه گرفت، گفت نه، این بحث جهاد فی سبیل الله نیست که تو داری میری الان، تو داری الان میری فرار کنی که یه تیری بیاد بخورد بیفتی از بین بری، و دیگه این کار سختی که داری میکنی انجام ندی، این جهاد با نفس رو، که آن به آن میمیری، نه اینکه در یک لحظه نفست رو بمیرانی. تزکیه اینه، یعنی لحظه لحظه انسان مچ نفس رو میگیرد و مراقب تو صحنه‌های مختلف. خب دیگه هر مقداری که اوج بگیرد مفهوم واقعی ذکر خدا بیشتر تو وجود مینشیند. دیگه تو این مباحث عارفانه خدمت دوستان عزیز در این مقوله عجیب نهج البلاغه که توفیق است حضرت باری تعالی نهاد فرمود گفته میشه اشاره کردم. دیگه ببینید گاهی این ذکر به حدی میرسد عزیزان من، برادران بزرگوار، خواهران معزز، این ذکر گاه میرسد به جایی که دیگه ذکر در قلب شما نیست، مذکور در قلب شماست نه ذکر. دیگه شما ذکر نمی کنید تو قلبتون، تو یادتون، تو ذهنتون، مذکور در جان شماست. دیگه اون میشه حضور، شهود، اون عرفان واقعی در نهایت همینه که این حالت دست. امیدواریم خداوند برکت اسما و صفات خودش ما رو هم از اون چه بندگان خوبش میدهد بی نصیب نفرماید. فرمود آنگاه این ذکر که می آید به برکت تزکیه فصلا. در مقام بیرون هم اینها ارتباطشون نشان داده می شود، این ذکر رو در بیرون هم پیاده می کنند و عالی نشان می دهند در زندگی رسمی خودشون. خیلی خوب، راه گفته شد، چاه گفته شد، اما همیشه می دانیم در قبال هر عمل مثبتی که پیش میاد، هر طرح مثبتی که هست، یه موانعی است که مانع اثرگذاریش میشه. این طرح تزکیه ارائه شد، بسیار طرح موفقی، نتیجه اون فلاح و رستگاری، نتیجه اون پیوستن به ذکر و پیوستن به تمام طهارت ها. خب چرا پس این مانع چیه؟ چرا انسان ها نمیرن سراغ این؟ بل اضراب، اعراض از بحث قبلی، تؤثرون الحیات الدنیا. مشکل یه چیزه، بل تؤثرون الحیات الدنیا. عجیبه این آیات قرآن، شنیدید این رو میگیم ما؟ بالاخره میگیم سبک سعدی در گلستان سهل و ممتنع است، یعنی از یه طرف شما بر میدارین شروع میکنین به خوندن این حکایات، چقدر لذت میبرید، چقدر راحته، چه ارتباط خوبی با شما برقرار میکنه، مشکلی نیست، اصلا احساس نمیکنید که سعدی برای مثلا در 700 سال قبل نوشته است. وقتی الان میخونید همون ارتباط برقرار میکنید، همون حرفای جامعه رو میفهمید، نیازها رو میبینید، دنیای زشت و زیبا رو حس میکنید، در گلستان درکش میکنید، لمسش میکنید و عرض به خدمتون بهره خودمون رو میبریم. اما از اون طرف بسم الله این گوی و این میدان، این قلم دست شما، بیاید شما هم یه پاره مانند گلستان بگویید. خب کردن نشد، خیلی اومدن خواستن بگن بهارستان رو نوشت جامی، گلستان نشد، جای اون رو نگرفت، اسمش هم نشنیدید شما خیلی از عزیزان. نمیدانم قاآنی اومد پریشان رو نوشت، پریشان بود به جای اون که عرض بخواد سامانی به کسی بدهد پریشانی داد، اصلا اسمش هم مطرح نشد، جایی هم نگرفت. گلستان به عنوان یه شاهکار ادب پارسی باقی مان، جز میتوان به جرأت گفت، حالا نگیم پنج اثر، بگیم ده اثر مسلمه طول تاریخ ادب پارسی. اینو میگن سهل و ممتنع. اینی که قرآن اینجا میگوید سهل و ممتنع، عزیزان مشکل رو چی مطرح میکنه؟ چرا انسان ها به طرف تزکیه نمیرن؟ چرا انسان ها نفسشون رو به رشد نمیرسانن؟ چرا رذایل رو از وجود خودشون دور نمیکنن؟ چرا ذکر الهی را در جان خانه نمیدهند و به این حقایق واصل نمیشن؟ چرا؟ چون حب و دنیا رأس و کل خطیئت. این خیلی آسانه گفتنش، ساده‌ایه، چون اینها تؤثرون الحیات الدنیا. دقت بفرمایید، تؤثرون از ماده چی میاد؟ ایثار. نمیگید ایثارگر، ایثار. ایثار یعنی چه؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. وقتی به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا میشه، وقتی درب خانه رو میکوبند، سفره افطار گسترده است، امیر المؤمنین و فاطمه صدیقه و حسنین گرد این سفره نشستند، در بهانه کوبیده می شود، حاجتمند به خوردن این طعامند، اما مسکین و یتیم و اسیر متوالی سه روز میاد و این سفره تقدیم می شود، یعنی دیگری رو بر نیاز خودشون، نیاز دیگری رو بر نیاز خودشون مقدم می دارن. اسم این میشه ایثار. ایثار یعنی تقدم کردن دیگری بر خود. اسم این ایثاره. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینها مقدم می‌دارند حیات دنیا را بر حیات آخرت، بر خدا، بر تزکیه، بر همه چی. یعنی مانع اصلی و ریشه اصلی رو قرآن چی مطرح میکنه در آدم نشدن انسان ها؟ در مقدم داشتن زندگی دنیا بر آخرت. الحق و الانصاف خیلی سهل مطلب و خیلی هم پیچیده و ممتنه. خیلی پیچیده است این مطلب. میبنه دنیا اما در حقیقت عجیب این معنا. آن کسی که دنیا رو ابتدا میبیند یا پس اون آخرت رو میبیند، یا آن کسی که آخرت رو ابتدا میبیند در پس اون دنیا رو میبیند. این میشه دو تا سیاست، دو تا روش، دو تا مشر متفاوت در زندگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لذا نمیتونن تزکیه کنن، نمیتونن بگذرن از تمتعاتشون، نمیتونن از خوشی هایی که در پس اون میآید بگذرانند، نمیتونن زحمات اون چنانی را و مشقت تزکیه را بر خودشون و محدودیت های تزکیه را بپذیرند و هموار کنند. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. و حال این که این نیست قصه، اشتباه میکنند اینها. آنی که خیر باقی پایدار رو خداوند برای انسان در اون حیات قرار داده است، این حیات نیست. این حیات، حیات مجازی است برای رسیدن به اون حیات باقی و جاودان. من یه عبارتی رو اینجا اجازه فرمایید بخونم و بعد این دو سه کلمه پایانی آیه رو میگم و سوره رو انشاءالله خدمت دوستان به پایان خواهم رساند. اما حدیثی که عرض میکنم خدمت عزیزان، دو سه تا در نظرم هست که یکی از این حدیث رو حداقل الان محضر مبارکتون بخونم. البته یه جمله هم از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا داریم که در تفسیر این آیه که گذشت، که این کوتاه اینو اول بگم بعد اون حدیث که میخواستم بازگو میکنم. دخل تا علی ابن حسن رضا، وارد شدم بر علی ابن موسی، فقال لی ما معنا قوله و ذکر اسم ربه فصلا. فرمودن این که خدا میگه ذکر اسم ربه فصلا یعنی چه؟ فقلت کل ما ذکر اسم ربه قام فصلا. هرگاه نام خدا رو بلند میخونه بلند شه نماز بخونه، هرگاه نام خدا رو میبره. فقال لی، حضرت فرمودن لقد کان الله عز و جل کلف هذا شتتا، یعنی خدا همچین کلفتی رو به انسان میده که هر وقت یادش افتادی زود بلند شه نماز بخونی. فقول تو جوهل تو فداک، فدا شما بشم، فکیفه ها، و پس این چی میشه؟ رامدن کل ما ذکر اسم ربهی صلا علا محمد و آل محمد و صلا علا محمد و آل محمد. رامدن هرگاه یاد خدا میکند یاد اولیاء خدا میکند، یاد رسول خدا میکند و نبی خدا میکند که از مسیر این رسول و خاندان او به این ذکر نائل و واصل شده است. شکر خودش رو از این جهت ابراز میکند. اما اونی که میخواستم بخوانم خدمت دوستان، مضمون این رو من گاه گفتم محضرم بارکتون، اما مطلب، مطلب خیلی زیبای اخلاقی است. در همین بل تؤثرون الحیات الدنیا گفته شده حدیث، اجازه بدید این رو بخونم، خیلی زیباست. سؤال علی ابن الحسین علیه السلام، ای الاعمال افضل عند الله. از این سوالای کلیشه‌ای دوست داریم ما خیلی، چه کاری با فضیلت تر در نزد خداوند است؟ از امام سجاد پرسیده شد چه کاری با فضیلت تر است در نزد خداوند. قال ما من عمل، ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسول الله افضل من بغض دنیا. هیچ عملی بعد از معرفت خدا بهتر از بغض دنیا نیست. حالا صبر درنگ بفرمایید تا بخونم. ببینید چه دنیایی رو حضرت می‌فرمان. فإن لذلك شعبا كثيره، چون برای این دنیایی که باید بغضش داشت شعبه‌های مختلفی است. وللمعاصی شعب، و معاصی هم که از دل این دنیا در میآید شعبه‌هایی دارد. فاول ما صلى الله به الکبر، اولین چیزی که خداوند به آن اسیان شد کبر است. معصیت و ابلیس هین ابا و استکبر و کان من الکافرین. از خصوصیات دنیا کبر در دنیاست. خیلی حدیث حدیث پیچیده یه در این حال. ثم الهرس و هی معصیت آدم، یعنی چطور میشه که انسان ها توسرون الحیات دنیا، زندگی دنیا رو مقدم میدارن؟ یک، با دام کبر. دوم، از دام هرس. هرس فهم در این دومی همون معصیت آدم بود که گفتن نخور، رفت خورد از اون 99 تا نخورد، از اون یکی خورد که گفتن نخور. هیهینا قال الله عز و جل کلا من حیث و شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فاخذا ما لا حاجت به مالی، رفتن این دوتا خوردن چیزی رو که حاجت نبود. فدخل ذالک علی ذریت ما الی یوم القیامه، این تو ذریه آدم همین هرس اومد. و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الی، و اینه که اکثر زن انسان ها می دون دنبال چیزی که بهش در حقیقت حاجت ندارن. به خاطر چی می دون؟ به خاطر حرص. چیزی رو طالبشن که حاجت ندارن. گاهی بعض از، حالا نمیخوام من نقد اجتماعی ندارم، یه حرفا ندارم، داخل پرانتز عرض میکنم، بخیر گاهی زندگی ها رو میبینیم، بالاخره میبینیم واقعا فلان کس میگه ما خرجمون که مشکلی نداریم، ما مشکل تو برجمونه، ما تو خرجمون مشکل نداریم. بعد خب برجتون رو توضیح بدین چیه، بعد شروع میکنه توضیح دادن این برجش. بعد این چقدر دخل داره اون به زندگی، واقعا چقدر سهم زندگیست اونه که شما اینطور میگید، و چقدر زندگی نیست عزیز من که به خاطر رسیدن به اون و تأمین به اون بعد باید چه ها بکنیم، چه کارها باید انجام بدیم، چجور تاوان این حرصمون رو باید بدیم. فرمود ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به، ثم الحسد، از دامهای دیگری که به معنای حب دنیا است، حسد است. و هی معصیت ابن آدم حیث و حسد اخاه فقتله، این همان جریان حابیل و قابیل. فتشعب من ذلک، از این ستا ریشه میگیره چیزهای دیگری که میشن همین حب دنیا، حب دنیایی که میگوید همین هاست. فتشعب من ذلک حب النساء، دیگه فرو رفتن در شهوات جنسی و اعتدال رو از کف دادن، و حب دنیا و حب الرئاسه، لذت ها و خوشی های دنیا رو لمس کردن، حب الرئاسه، حب رئیس شدن و جاه طلبی ها، حب راحت، تنپروری ها، تنبلی ها و کسالت ها، حب الکلام، یه دی حب الکلام، این که اصلا طالبن که دیگه پیچ رادیو رو باز کنید، و حب العلو و ثروه، اون برتری خواهی ها، تفاخر ها و این چه. فسر نسب خصال، اینایی که من گفتم هفت تا میشه. فشتمع نه کلهن نفی حب دنیا، حب دنیا یعنی همینا، حب دنیا ما میفهمیم یعنی همینا. فقالت الانبیاء و العلماء بعد معرفت ذالک حب دنیا رأس کل خطیئت، اینه با توجه به این نکاتی که علما و حکما انبیا گفتن حب دنیا رأس کل خطیئت، یعنی مراد از اون دنیایی که میگن حب دنیا رأس کل خطیئت کدوم دنیاست؟ این هفت تا ویژگیست، کبر است، حسد است، حرص است، حب ریاست است، حب جاه است، همین مواردی که امام فرمودن. بعد میفرمایند و دنیا دنیا آن، شما دو تا دنیا دارید، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، یه دنیایی که شما را میرساند با آخرت این پسندیده براش کف بزنید، یه دنیایی که دنیای ملعونه که همین هفته هاست. و عمل لا یدرک و رجاء لا ینال، و اتفاقا اونها هم که اهل این دنیا هستن بهش در حقیقت به معنای واقعی نمیرسن و کنهش و درک نمی کنن، هرچی میرن هنوز پیاده هن. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آنچه پیش روی این تزکیه قرار دارد و مانع رشد انسان میشود، الحیات الدنیا، مقدم داشتن حیات دنیا نه در جای خودش دانستنش، ولا آخرت و خیرون و ابقا. این تمام یه جمله کوتاه هم در اون یعنی نه به عنوان احتمال، به عنوان مصداق از آیه شریفه، گاه معصومین این استفاده رو کردن. استهزار دارید، در نماز عید فطر دو سوره خوانده می شوند، یکی سوره و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، یکی سوره سبح اسم ربک الاعلی، یعنی در نماز مستحبه که در نماز عید فطر این دو سوره رو امام بخواند در نماز. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. از این به عنوان مستاق معصومین اشاره کردن. خب یکی از راه های تزکیه، تزکیه زدودن بخل، خسته، این خسته که در وجود خیلی از ما هست، یعنی تزکیه مالی است. از آیه قد افلح من تزکا استفاده فرمودن، فرمودن که فطر عیدش رو میپردازند و ذکر اسم ربه فصلا و آنگاه پس از آن نماز عیدش رو برگزار میکنند. اینو به عنوان مصداق از آیه شریف معصومین استفاده کردن. تمام. ان هذا لفی الصحف الاولى، مطلبی که گفتیم، این مطالب دقیق، قد افلح من تزکا، مطالبی که در این سوره شریف مطرح شد، اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها در وحی‌های پیشین هم گفته شده است. ان هذا لفی الصحف الاولى، در صحف و کتب آسمانی و صحیفه های اولا و نخستین هم وجود دارد، اون چه بر پیامبران گذشته نازل شده است، مانند ابراهیم و موسی. صحف ابراهیم و موسی، مرادمون از اون صحف، عرض به خدمتون، اولا کیست؟ صحف ابراهیم و موسی، مانند صحف و صحیفه هایی که خدا به ابراهیم و موسی داده است. کلمه صحف جمع صحیفه است، به معنای نبشته. هر نبشته صحیفه است. به اینها نبشته هایی داده شد، به بیانی به اینها بخشنامه هایی داده شد، به اینها بخش هایی از وحی عنایت شد. ببینید این جمله رو هم تفننا عرض می کنم، پایان آیه شریفه، که شما به قرآن کریم، به قرآن شریف صحیفه نمی گویید، مصحف می گویید، میگید مصحف شریف. به اون چه خداوند به این بزرگواران دادند صحف فرمود. مصحف جایی است که صحف را درون اون، صحیفه را درون اون می‌گذارند. گاهی من مثال زدم، این بسته‌هایی که، جعبه‌هایی که شما دارید، قرآن‌ها رو تو مساجد حزب حزب می‌کنن، تو فواتح می‌خونن، هر کدوم از اونها میشن یه صحیفه، تو این بخش از این. بعد همه‌شون رو می‌ذارن تو یه جعبه شستایی مثلا، به اون جعبه میگن مصحف. تمام اون که خداوند بر انبیاء پیشین نازل کرده صحیفه، همه اونها رو جمع کرده، کجا کجا گذاشته؟ تو این کتاب گذاشته است. اسم این شده مصحف. اون چه اولین و آخرین خداوند بهشون گفته است، جانمایه، بنمایه و محتوا و اساره، همه اون رو در این کتاب مستطاب خداوند در پیامبر خاتمش فرستاده است، که دیگه بماند ماندگار و جاودان برای همیشه بشریت. این پایان سوره مبارکه الاعلا که خدمت عزیزان و بزرگواران در این نوبت مطرح شد. خداوند سبحان توفیق پرداختن به حقایق نورانی این سوره مبارکه و مسئله تزکیه رو به همه ما عنایت بفرماید، ذکر خودش رو زینت افزای جانهای ما بفرماید، آنی کمتر از آنی بین ما و حضرت خودش قرآن اطرت و سنت پیامبر جدایی میفکند.